بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثالثه جلسه سوم، موضوع علم اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. از زمان قدیم یکی از مباحث مهم هر علمی که ازش تعبیر میکردن به رؤوس ثمانیه که در علم منطق هم بحث میکردن این بوده که موضوع هر علمی چیه. امروزه هم که از مباحث مهم فلسفه هر علمی همین مباحثه. در این دوره فلسفه علم و اصول که این دوره مفصلیه که آقای لاریجانی دارن کار میکنن و ما هم خدمتشون هستیم و کتابا رو کار میکنیم به عنوان همکار علمی، جلد اولش که بیرون اومده مثلا جلد اولش مربوطه به موضوع علم و اصول و تعریف علم و اصوله. یه بحث‌های پیش بحثی و مفصلی داره که اصلا هر علمی چرا نیاز به موضوع داشته باشه و اصلا باید موضوع وحدانی داشته باشه یا موضوع متعدد میشه، اصلا تفاوت علوم به چیه، غایت علوم چیه، تأثیر موضوع و غایت چیه. بعضی ها میگن که موضوع رو میخوایم برای تمایز علوم، اگر علوم موضوع نداشته باشن، هر کدوم یه موضوع وحدانی نداشته باشن، وحدت علوم اولا که معین نمیشه، چرا این علم علم وحدانیه و تمایز علوم رو به چی قرار بدیم. لذا بعضی ها میگن این وحدت و تمایز به موضوع، بعضی ها میگن وحدت و تمایز به غایت، بعضی ها میگن یکیش به موضوع یکیش به غایت. اون نظریه که بعضی ها الان قائلا میگن آقا تمایز علوم که اصلا احتیاج نیست به چیزی باشه، تمایز علوم به نفس مسائل هر علمه. این 45 تا مسئله رو اینجا گردآوری کردیم، با اون 45 تا مسئله که اونجا گذاشتیم تفاوت میکنه. مسائل علم فیزیک با مسائل علم نفس به ذات تفاوت داره. کل فاعل مرفوع مار اینجاست، قضیه نسبیت انیشتن مار فیزیکه، هیچ وقت نه با هم دیگه قاطی هم نمیشه. اون علوم اونجاست، این علوم اینجاست. خب میگه آقا چرا این 50 تا مسئله رو گفتی یک علم، اون 50 تا مسئله رو گفتی یک علم؟ میگن آقا وحدت علوم دلیل حقیقی نداره، وحدت علوم اعتباریه. این خلاصه یه جلد بحثی که مفصل ان شاء الله بعداً خواهید دید. ما فعلا به اون بحث عرض کنم خدمت شما که آیا نیاز به علم داریم یا نداریم کار نداریم. آقای صدرم هیچ جا توی کتاب حلقات این رو بررسی نمی کنن که ما نیاز به موضوع داریم یا نیاز به موضوع نداریم. چی می فرماین؟ می فرماین آقا چی نیاز داشته باشیم چی نداشته باشیم، علم و اصول موضوع وحدانی بفرمایید دارد. چون علم و اصول یک موضوع وحدانی دارد، ما در مورد همو بحث میکنیم. اینجا آیست فقط خواستن موضوع یه مدار توضیح بدن. میفرماین به طور سنتی برای اکثر علوم یه موضوعی در نظر میگیرن که مسائل علم و اصول در حول و حوش اون موضوع بحث میکنن. یکی باز از مسائل بسیار پیچیده فلسفه علم ایه که رابطه بین موضوع علم و مسائل علم چیه؟ چی چیزی میتونه موضوع علم قرار بگیره؟ از سخت‌ترین بحث‌های هر کتاب علمی همی بحثه و متاسفانه همیشه تو روز اول هم بحث میشه. یعنی هر طلبی که هم کفایه رو بحث میکنه جز اولین مباحث کفایه همینه. اولین مباحث اصول استنباط همین بود و بحث بسیار سختی بود. ما که یاد گرفته بودیم همیشه این بحث رو جا میزدیم، میگفتیم آقا این سفر ولش کنیم. همون جلسه اول طلبه مبهوت این بحث هم شد. اونجا آقایون میگن آقا موضوع هر علمی آن چیزی است که در مسائل از عوارض ذاتی این موضوع بحث میشه یا جامع بین عوارض ذاتی موضوعات مسائل. آقا عرض ذاتی اینجا چیه؟ جامعه بین عرض موضوعات مسائل چجوری گرفته میشه؟ لذا خود او بحث یه بحث خیلی مفصل و پیچیده‌ای بود. آقا آقای استاد راحت کرده خودش یه وسط وارد بحث نشده، گفته تو مسائل در مورد موضوع صحبت میکنیم، این که حالا در مورد موضوع رابطه چجوریه آقای استاد دیگه ول کرده وارد این نشده. شاید هم از آخرم به این نتیجه برسیم که اگرم علوم نیازه به موضوع داشته باشن، ضرورتی نداره حتما موضوعات از عوارض ذاتی مسائل از عوارض ذاتی موضوع بحث کنن. میگیم در حول و حوشش. مثلا چی؟ مثلا نگاه کنید، شما میگید موضوع علم نحو چیه؟ میگید آه موضوع علم نحو کلمه و کلامه. تو مسائل علم نحو در چیز رسم میکنیم؟ میگیم کل فاعل مرفوع، فاعل چیه؟ کلمه است. درست شد؟ کل مفعول منصوب، مفعول چیه؟ کلمه است. کل مضاف الیه، مضاف الیه چیه؟ کلمه است. موضوع علم نحو کلمه و کلامه. در علم نحو از حالات کلمه و کلام بحث میکنیم و قص الهازا. موضوع علم طب چیه؟ موضوع علم طب حفظ صحت بدن است. درست شد؟ حالا بعدا ممکنه به مرور زمان این علوم بر اساس نیازها تقسیم بندی بشه. مثلا فرض کنید که علم جراحی از علم طب جدا میشه، چی کار میکنیم؟ میگیم علم جراحی علمی است که در خصوص حفظ صحت بدن به وسیله عملیات جراحی و چاقو صحبت میکنن. علم دیگه چی؟ اون علمیه که در حفظ صحت بدن به وسیله داروها مثلا صحبت میکنن و قص الهازا. البته این خیلی تفسیر بسیط و ابتدایی از بحثه. عرض کردم هنوز از مسائل بسیار مهم فلسفه علمه. همین امروز هم فیلسوفان علم در موردی بحث میکنن که علوم موضوع میخوان، مسائلشون چیه، موضوعشون چیه، غایتشون چیه، تمایز علوم به چیه، موضوع چه چیزی میتونه قرار بگیره، ما دیگه از کنارش رد میشیم. خب تو علم اصول چیه؟ آیسن یا علم اصول موضوعش عناصر مشترک است. راحت. هر چیزی کل ما، هر چیزی که صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقهی را داشته باشد، این موضوع علم اصوله، عنصر مشترک. لذا او حرفی که بعضیا میزنن میگن ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل، بعد میمونن که خب سنت مرحوم شیخی رو بحث میکنه، شما تو رسائل میبینید آقا خب این که گفتی سنت رو چه کار بکنیم، اصلا سنت خودش چیه؟ بعد کتاب رو بحث میکنن، عقل رو بحث میکنن، اجماع رو بحث میکنن، جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست. آیسه دخل خودش راحت میکنه، میگه عناصر مشترکه، ادله مشترکه، هر چیزی که میتونه عنصر مشترک باشه از احوال عناصر مشترکه در مسائل علم بحث میشه. مثلا یک عنصر مشترکه خبر ثقه است، از حالات خبر ثقه بحث میکنیم که خبر ثقه حجتون املا. یک عنصر مشترک میتواند شهرت باشد، بحث میکنیم که از شهرت و حجتون املا. از حالات، از به تعبیر دقیق تر از عنصریتش بحث میکنیم، یعنی از صلاحیت استفاده به عنوان یک عنصر مشترک بحث میکنیم. بحث میکنیم که ما به عنوان یک عنصر و راه مشترک برای به دست آوردن وظیفه عملیه میتوانیم از استصحاب استفاده کنیم یا نه، در چه حدود و چه سغوری استفاده میکنیم، میتوانیم از قیاس استفاده بکنیم، میتوانیم از سد ذرایع استفاده کنیم، میتوانیم از مصالح مرسل استفاده کنیم. طبق تعریف آقای سد، حتی آنچه را شیعه به عنوان دلیل و عنصر مشترک قبول ندارد جزء علم اصول بفرمایید قرار میگیرد. چون هدف ما اینه که هر چیزی که صلاحیت دارد ولی بالفعل صلاحیتش هست یا نیست تو مسائل علم بحث میکنیم. لذا ما باید بحث کنیم که القیاس و حجتون املا بحث میکنم. اگر آقای مظفر یادتون باشه سد ذرایع بحث کرد، مصالح مرسله بحث کرد، هر آنچه که امکان استفاده داره رو باید اینجا بحث میکنیم. هم قیاس بحث میکنیم، هم مصالح مرسله، هم شهرت رو، هم استصحاب رو. خب نها کنید استصحاب رو شما میگید خب آقای خوی استصحاب در شواهد حکمیه رو قبول نداره، علی که قبول داره. پس تدوی که من قبول ندارم از موضوعات علم اصول خارج نمیشه. حجیت خبر در موضوعات رو یکی قبول داره، یکی قبول نداره. پس هر آنچه که صلاحیت استفاده در استنباط حکم شرعی در اکثر ابواب فقهی رو داره ما اینجا بحث میکنیم. موضوع علم الاصول لکل علم عادتا، به صورت معمولی، حالا بعضی از علوم اختلافه که حتما میخوان نمیخوان، با عادتا همه او دعوا رو آیه صد چیکار کرد گذاشتش کنار، میگه خارجن اینجوریه که اکثر علوم موضوع دارن. هر علمی عادتا، یک لکل علم عادتا موضوع اساسی، یک موضوع اساسی دارد که ترتکز و جمعی و بحوثی علی، ارتکزه به معنای تکیه کردن، اعتماد کردن، میگه که تمام بحث ها حول او میچرخد، درست شد؟ بر او اعتماد میکند، بر اساس او پیش میرود و تدور و حوله، تدور و حوله یعنی دورش میچرخد، ترتکز و جمعی و بغتی علیه یعنی بر او اعتماد میکنه، بر او اساس میشه، بنا میشه و تدور و حوله دور او میچرخه مسائل. پس موضوع آن چیزی است که مسائل دور او میچرخه، مسائل چیکار میکنه و تستحتف و بحوث و اون علم و مسائل اون علم الکشف اما یرتبطو به ذالک الموضوع، به دنبال کشف او چیزایی که به موضوع مرتبطه. چیا به موضوع مرتبطه؟ من خصائص، تمام خصوصیتاش و حالات و قوانین، هر خصوصیت و حالت و قانونی که در مورد موضوع هست در مسائل علم بهش بحث میشه. فلفیزیا و مثلا موضوعها الطبیعه، موضوع فیزیک چیه؟ طبیعته. ما در قواعد فیزیک، چه فیزیک قدیم چه فیزیک نوین، همش دنبال چیم؟ دنبالیم که قواعدش. حالا ممکنه شما بیان فیزیک رو دستبندی کنید، بگید آقا فیزیک کوانتوم، فیزیک کوانتوم خب میان در مورد ذراتی بحث میکنیم که از فلان مثلا زیر اتمی باشن، یا میایم فیزیک سیارات از فیزیکی بحث میکنیم که در کل جهان حاکمه، از این بحث میکنیم. فیزیک ها امروز شاخه های مختلفی شدن، هر کدام یه تیکه از فیزیک رو میان بحث میکنن. و بحوث الفیزیا، بحوث علم فیزیک، ترتبط کله ها به طبیعه، همش مرتبط به طبیعته. و تحاول الکشف عن حالاتها و قوانین حل عامه، لذا فیزیک فلسفه نیست که بیاد وجود به وافه با اساس الوجود مشکل رو حل بکنه یا با عرفان اینها رو حل بکنه، نه، اگر فیزیک میخواد بحث بکنه همش در مورد قوانین عامه. اسم نمیبرم، یه بنده خدا جالب این قضیه، ما بچه بودم پای منبر یا آقایی هم بودم، ترکم بود بنده خدا، بعد پای منبرش میگفتش که من رفتم یک دانشگاه، یک از دانشگاه‌های مهم، این رو میخواست مثال بزنه برای که تمام ذرات عالم بر اساس ولایت حرکت میکنن و میچرخن. میگفت من رفتم یک کشور خارجی، صدای اتم رو اونجا گوش دادم، الکترون ها بر دور پروتون ها بر اساس ولایت میچرخن، وقتی دور میزنن میگن هو هو هو. آقا من اونجا خندم گرفت، پای منبر ایشان ندونستم خودم رو کنترل کنم، پاشدم گفتم اولا که مگر الکترون ها عربن که هو هو بکنن، نکته دوم که اصلا الکترون صدا نداره، صدا ما رو عالم مولکول هست. حالا بالاخره اونم یه نظره، یکی عالم رو اینجوری ولایتی میبینه که بالاخره فیزیک و همه، ولی فیزیکدان اینو نمیفهمه. فیزیکدان میگه آقا حتما باید در این شعاع مناسب از هسته پروتون الکترون بچرخه تا این خصوصیات داشته باشه، اگه بره روی یک لایه بالاتر این خصوصیات داره، او همه عالم رو میبینه، او تفسیر و تحلیل عرفانی عالم رو نمیکنه. پس طبیعی فیزیک تحاول الکشف عن حالات طبیعت رو و از قوانین عامه طبیعت رو. و نحو موضوع اهل کلمه، موضوع نحو چیه؟ موضوع نحو کلمه است، لانه اون در مسائل نحو، لانه یبحث عن حالات اعرابها، بحث میکند علم نحو از حالات اون کلمه، حالات چیش؟ اعرابش، بنائش، رفعش، نصبش. فما هو موضوع علم الاصول الذي تدور حوله بحوثه، اون موضوع علم اصولی که بحث های علم اصول در دور اون موضوع بچرخن، موضوع علم اصول چیه؟ و نحن اذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الاصول، اون تعریفی که ما پیشتر برای علم اصول آوردیم، وقتی به اون ملاحظه بکنیم، استطعنا ان نعرف که ان علم الاصول یدرس فی الحقیقه الادله المشترکه فی علم الفقه لاثبات دلیلیتها، تو مسائل علم اصول چیکار میکنیم؟ در مسائل علم اصول، علم اصول بررسی میکند در حقیقت ادله مشترکه علم فقه را، به چه هدفی؟ برای اینکه اثبات دلیلیت اون ادله بکنه، قیاس دلیل هست یا دلیل نیست، مصالح مرسله دلیل هست یا دلیل نیست، خبر ثقه دلیل هست یا دلیل نیست، شهرت دلیل هست یا دلیل نیست، احتیاط دلیل هست یا دلیل نیست، استصحاب دلیل هست یا دلیل نیست، یکی یکی اینا رو دلیلیتشون در علم اصول بحث میکنیم. و به هازا صح القول، صحیحه که بگیم که به ان موضوع علم الاصول هو الادله المشترکه في عمليه الاستنباط، موضوع علم اصول ادله مشترکه عملیات استنباطه، تا تصویر بسیار دقیق و کارآمده. بر اساس این شما می توانید، ما با همین تعریف به بسیار از بزرگان نقض کردیم. یادم خدمت یکی از بزرگان رسیدم، گفتم آقا ینبغی و لا ینبغا و عدم ینبغا موضوع اصولیه، هیچ فرقی با وجوب نمیکنه. ایشون گفتش که فهمولی کردن، گفتن راست میگه. گفتن مواردی که از این قسمت دیگر ما تو اصول بحث میکنیم، آوردیم بحث کردن. خدمتی که از استاد بزرگوار دیگه گفتم که آقا این موارد رو شما بحث کنید، گفتم بیار، گفتم چند تا، 100 تا کافیه؟ گفتن هر موردی که 30 تا استفاده در فقه داشته باشه، 30 مورد استفاده بشه، ما در علم اصول داریم بحث میکنیم. لذا خیلی از این موارد لا بعثر جز مسائل علم اصوله، هرچند که آیستاد خودش هم نیاورده، ولی طبقی تعریف بسیاری از لغات و الفاظ پرکاربرد باید اینها تو علم اصول بحث بشه. لابعثه خیلی پرکار بود، حتی من میگم ساختارهای پرکار بود. الان ما الان دو سه روز الان درگیریم، داریم کار میکنیم با رفقا، مثلا ساختار مثل ساختار لای نفی جنس، لا صلات الا به فاتحت الكتاب، لا صلات الا الى القبله، لا حسب القرشی الا به فلان، از این ساختارها شاید بیش از 1000 مورد در روایات ما ساختار لای نفی جنسی آمده. این لای نفی ماهیت میکنه یا برتر نکره آمده، لای نفی افراد میکنه، فرق میکنه. مثلا من اصلا دستبندی کردم، فرق میکنه مفاد کانه تامه باشه، مفاد کانه ناقصه باشه، ماهیات مخترعه باشه یا غیر ماهیات مخترعه باشه، حکم وضعی باشه یا حکم تکلیفی باشه. ممکنه اینو بشینید کار کنید به ایلاز، اینا هم کبریاته. شما این کار نکنید تو فقه هی ذره 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 پیش میرید. من از اینجا منتقل شدم که دیدم که آرزا حمیدانی یه فرمایشی دارن، آی خویی بدونی که هیچ دلیلی بیارن دقیقا خلاف فرمایششونو میگن. مثال آی حمیدانی هم درسته، مثال آی خویی هم از قضا درسته، یعنی ما به ارتکازمون رجوع میکنیم میبینیم هم مثال آی خویی درسته هم مثال ایشون درسته. چرا؟ نشستم مقدار پیش خودم تحلیل کردم، دیدم نه فرق میکنه. اون مثال مار ماهیات مخترعه، وقتی میگه لا رجل فی الدار یعنی افراد رجل تو خونه نیستن، وقتی میگه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب یعنی ماهیت صلات نیست. خب این تحلیل داره، نشستم مفصل اینا رو. من میخوام بگم که خیلی از همه بحثا با همین قصص معلوم میشه. هر ساختار پرکاربردی رو باید بیاریم تو علم اصول بحث بکنیم، لذا قشنگ چارچوبه معلوم میشه که چیا یا یک کبریاتی رو آقایون تو علم اصول بحث میکنن. اصلا تو علم فقه دو تا یا سه تا مصداق داره، دو تا یا سه تا مصداق داره. آی خویی به این وضعیه میرسه که آقایون بحث میکنن که اگر آمدیم و دوران عام شد که یک ضمیری برگرده به یک عام میامده، بعد یک ضمیری آمده که به بعضی از عام برمیگرده، درست شد؟ میگه که والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، درست شد؟ مطلقات سه قرء عده نگه دارن. میگه و بعولتهن احق بردهن، بعوله اونها احق بردن، درست شد؟ خب شوهرانشون فقط تو رجعیات احق و برد اندیگه، تو طلاق با این که احق و برد نیستن. خب این بحثه. آی خویی میگه آقا همین یه دونه هست، تازه همین یه دونه هم درست نیست، به خاطر اینکه المطلق بعولتهن احق و برده نه ضمیر به همه برمیگرده. روایات از خارج آمده مراد جدی رو تخصیص داده، ظهور لفظ که تخصیصی نخورده که مقید بشیم به کی برمیگرده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه آقا این مسئله اصلا تو فقه کاربرد، خب وقتی کاربرد نداره عنصر مشترک نیست. میگه آقا صلاحیت، صلاحیت نیست، صلاحیت واقعیه نه صلاحیت فرضیه. اگه یه مسئله یه هیچ جای علم اصول کاربرد نداره، خب این کم کم میذاریمش بیرون. آقای صد گفت عنصر مشترک، آقا خارجن ما تو فقه مثال نداریم، یه عنصر مشترک نیست. مثلا این بحث از علم اصول با اینکه یک بحث زبانشناسی بسیار خوبه، حواستون باشه جزء اصول تفسیر ممکنه باشه ها، جزء اصول فقه نیست، چون ممکنه 20 تا روایت اخلاقی یا 50 تا آیه بفرمایید اعتقادی داشته باشید که این بحث مرجع زمین درش باشه، یا نه اصلا در قصه حضرت یوسف اختلاف بشه. شما برای فهم قصه حضرت یوسف به کبرا احتیاج دارید، ولی برای علم اصول فقه به احتیاج ندارید، چون از عناصر مشترکی عملیات استنباط فقهی نیست. اینم تمام. و به هازا صح القول به ان موضوع علم الاصول هو الادله المشترکه في عمليه الاستنباط. آقای صد از اینجا حالا که علم اصول رو توضیح دادن، موضوعش هم گفتن، میخوان یه مقداری از حالا رابطه علم فقه و علم اصول رو براتون باز کنن و اهمیت علم اصول رو یه مقداری اینجا گستردش کنن. این مثالی که آقای صدر میزنن من که ندیدم، نمیدونم قبل از آقای صدر کسی از این مثال استفاده کرده یا از به تعبیر دیگه تولیدات ذهن شریفیشونه، ولی بسیار بسیار مثال خوب و دقیقیه. آقای سعد وقتی میخواد رابطه بین اصول و علم فقه رو روشن کنه، میگه دقیقاً رابطه علم اصول با علم فقه رابطه منطق است با تفکر بشری. به تعبیر دیگه تمام علم‌ها امروز دنبال این شدن که برای خیلی از علم‌ها اصول بنویسن، دید برای خیلی علم‌ها فلسفه می‌نویسن، در واقع بعضی از بخش های هر فلسفه که میسن، مثلا میگن فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی، بعضی جای فلسفه فیزیک و فلسفه ریاضی جدیدن منطق مینویسن، یا بخشی از اون فلسفه فیزیک میدونن یا اصلا جدا میدونن، میگن منطق ریاضی، درست شد؟ منطق فیزیک، منطق شیمی. مراد از منطق چیه؟ مراد از منطقیه که ما از چه روش‌هایی باید در فیزیک استفاده بکنیم که نتایجمان منتج باشد. آیا می شود از تفسیرهای الهی و عرفانی بررسی کنیم؟ زمان قدیم می گفتن آقا سیب رو میندازی میاد پایین، دود میره بالا، تحلیلش چیه؟ می گفتن تحلیلش چیه؟ کل شیئن یرجع الی اصله، کل شیئن یرجع الی اصله، دود از حواس به هوا می رود، سیب از خاک است به خاک می آید. خب فیزیک امروز می پذیره که شما این تحلیل رو ارائه بدی، بگی آقا در کنار قانون جاذبه نیوتن، قانون کل شیئن یرجع الی اصله هم در مقام تحلیل دو تا تحلیل برای داریم که زمین چیره. جدیدا یک دسته درست شدن زمین تختیان که خب بالاخره اینا قائلن دیگه، قائلم داره، هم شنیدم بعضی تو عربستان قائلن، هم تو اینجا خیلی قائلن که خب این هم بالاخره استدلالیه برای خودش دیگه، از یک سری روش ها. ولی آقای فیزیکدان میاد میگه آقا شما برای که میخوای نظریه بدی باید بر اساس این قوانین نظریه بدی تا نظریت پذیرفته بشه. لذا نظریه ریسمان مثلا در بحث مثلا تحلیل ابتدای عالم و نقد نظریه بیگ بنگ، خب یه نظریه مشهوره بر اساس قواعد فیزیکیه، ولی از نظریه کل شیء یرجع الی اصله امروز فیزیکدان اهمیت نمیدن. شما چه فرقی میکنه؟ عالم بر اساس ولایت اهل بیت، ما همه عالم رو میخوایم بر اساس ولایت اهل بیت توضیح بدیم. میگن آقا ما در منطق فیزیکمون توضیح دادیم که برای به نتیجه رسیدن قواعد فیزیک از این مبانی باید استفاده بکنیم. پس همون طوری که علم منطق میاد به صورت عام به شما یاد میده از شکل اول و شکل دوم استفاده کن، ولی از فلان حالت استفاده نکن، از مغالطه استفاده نکن تا نتیجه در این استنباط و استدلالش منتج باشه، به همین مبنا در علم فقه، در آنها بگیم در علم ریاضی میگیم آقا خاص مسئله ریاضی از چه نکاتی رو باید درش رعایت کنی که منتج بشه، خاص فیزیک چه نکاتی رو باید درش رعایت کنی که منتج بشه. همینطور ما به نظر میرسه منطق فلسفه هم به معنا داشته باشیم، یعنی ما در فلسفه از چه پیش فرضهایی میتونیم استفاده بکنیم که نتایج فلسفیمون چی باشه، نتیجه باشه. چون علم فلسفه و تفلسف به شدت بیشتر تحت تأثیر همون فکر کردنه، لذا منطق فلسفه با منطق فکر بشری که علم منطقه شاید تفاوتهای زیادی نداشته باشه. من در فلسفه تخصص و تبحری ندارم، ولی بعید نیست که کسی دقت بکنه بگه آقا یه سری خصوصیات هست که این جدای از فکر بشری ما رو خصوص فلسفه است. علم اصول هم همین جوریه، علم الاصول منطق الفقه، منطق الفقه، یعنی شما برای تفکر فقهی و برای استنباط فقهی چه نکاتی را باید رعایت بکنی تا استدلالت منتج باشد. همونطوری که منطق میگفت از شکل اول استفاده کن مغالطه نکن، این میگه از حجیت خبر واحد استفاده کن قیاس نچین. دقت کردید؟ پس علم الاصول منطق الفقه، ولابد ان معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا ان نستخدمه كمثال لعلم الاصول. معلومات شما از علم منطق تسمح لنا، به ما اجازه میدهد، ان نستخدمه كمثال لعلم الاصول، به عنوان مثالی برای علم اصول آن را به کار بگیریم. فَإِنَّ عِلْمَ الْمَنْتِقِ كَمَا تَعْلَمُونَ، همونطوری که انشاءالله قبلش یه منطقی خواندید و میدانید، يَدْرُسُ فِي الْحَقِيقَةِ عَمَلِيَّةَ التَّفْكِيرِ مَهْمَا كَانَ مَجَالُهَا وَحَقْلُهَا الْعِلْمِي، بررسی میکند در حقیقت عملیات فکر کردن را در هر مجال و هر زمینه علمی که باشد. عقل یعنی مجال، عقل به معنی مجاله، به معنی زمینه، به معنی بخش حوزه قلمروی. عقل رو ما زمینه میگیریم، در هر مجال و هر زمینه علمی. و یحدد النظام العام الذي يجب ان تتبعه لكي يكون التفكير سليما. اون نظام عامی رو که شما باید ازش تبعیت کنی تا اینکه فکر کردنت سالم و بی غلط باشه، اون رو به شما یاد میده. مثلا یعلمنا علم المنطق کیف یجب ان ننهج فی الاستدلال به وصفه عملیت تفکیر لکی یکون الاستدلال صحیحا. ما چه راهی را نهجن، یعنی راه پیمودن، ما چه راهی را در استدلال بپیماییم. البته استدلال نه استدلال خاص ریاضی و فیزیک و شیمی، بلکه به عنوان وصف عملیت تفکیرن، به عنوانی که این استدلال ما یک عملیات فکر بشریه. از چه راهی برویم، چه راهی را بپیماییم، لکی یکون الاستدلال صحیحا، تا استدلال ما صحیح باشه. کیف نستدل على ان سقراط فان. باید بگیم سقراط موجود، کل موجود، مثلا از سقراط ممکن، کل ممکن فان، فسقراط فان. بعد از این استدلال شکل اولی استفاده کنیم. و کیف نستدل على ان نار الموقد الموضوع امامی محرقه. باید بگیم هازا نار، کل نار محرقه، فهازا نار محرقه. و کیف نستدل، نکن این منطقیه ها، و الا شما در علم فیزیک از این نمیتونه استفاده بکنی که کل آتش سوزنده است و فلان. ممکن اینجا بگه آقا ما کبرای کلی نداریم که هر آتشی سوزنده است، ممکنه یک آتشی باشه که بردن و سلامای هم باشه، پس باید برید تجربه خارجی بکنی و اثبات کنی که دمای این آتش چقدره. و کیف نستدل على ان مجموع زوایا المثلث تساوی قائمتین. کاری به قضیه فیثاغورس نداره، میگه که تو قضیه فیثاغورس باید از چه قواعد کلی استفاده بکنی. و کیف نستدل على ان الخط الممتد بدون نهایت مستحیل. ای ماره هندسه اقلیدوسی قدیم بوده دیگه، هندسه های ناقلیدوسی و هندسه های فضایی که الان هستن، خیلی هاشون قائلن که نه، مثلا هندسه دایره‌ای شما در دوتا دایره هر خطی رو که موازی رسم میکنی از نهایت در قطب ها هم دیگر رو چگاه میکنن، قطع میکنن. لذا امروز هم همیه توی فضای کروی، با این حرفایی که قضیه مثلا نسبیت انیشتن داره که میگه که جاذبه روی نور تأثیر میذاره، شما دوتا نور موازی رو کنار هم دیگه بذاری یه جایی که جاذبه باشه، اینا با هم دیگه جذب میکنن. همین مثال واضحی که از قدیم هم خیلی با هم دیگه بازی کردید، دوتا سایه رو با هم دیگه نزدیک که میکنی سایه ها با هم میچسبه، با اینکه بین دو شی فاصله داره ولی نور نمیتونه ازش رد بشه. این خودش نشون دهنده انحراف نوره. نور از کنار یک شی رد بشه انحراف پیدا میکنه، نور از وسط اینا رد نمیشه. اینا دیگه قوانین فیزیک امروزه. حالا ولی توی اونجایی هم استدلالش اینه. کل هازا یجیب علیه علم المنطقه به وضع المناهج العامل الاستدلال کالقیاس و الاستقراء. همه این سوالاتی که پرسیدیم علم و اصول یه سری راه‌های عامه‌ای براش وضع میکنه تا بتونه عرض کنم خدمت شما راه‌های عامه برای استدلال رو وضع میکنه. مثلا میگه از قیاس استفاده کن، از استقراء منطقی استفاده کن. فهو اذن علم منطق علم لعملیت تفکیر اطلاقا، علم عملیات فکر کردن است به طور کلی. یعنی فکر میخواد در هر جا باشه، نه فکر خاص فیزیک و شیمی و اقتصاد و فلسفه و فقه. و علم الاصول یشابه علم المنطق من هذه الناحیه. علم اصول بسیار از این ناحیه شبیه علم منطقه، غیر انه یبحث عن نوع خاص من عملیت تفکیر. از نوع خاصی از عملیت تفکیر صحبت میکنه، ای ان عملیت تفکیر الفقهی فی استنباط الاحکام. میگه چه روشی رو بپیما تا در استنباط فقهی درست بری و حکم شرعی رو درست برداشت کنی. و یدرس العنا عناصر المشترکه، او عنصرهای مشترکی رو برای شما بررسی میکنه که یجب ان تدخل فیها، در عملیات استنباط باید واردش بکنیم، لکی یکون الاستنباط و سلیما، تا استنباطمون درست بشه. فهو یعلمنا کیف نستنبد الحکم به حرمت الالتماس علی الصائم. از این روایت ثقه استفاده کن و ظهورات رو اینجوری بگیر
و در تعارض اینجوری جمع تعارض کن، و کیف نستن به اعتصام ما الکر، و کیف نستن به الحکم به استحباب صلات العید او وجوبه ها. بگو اینجا آمده گفته صل صلات العید، یکی دیگه آمده گفته لا بأس به ترک صلات العید، لا بأس نص و صریح در جواز صل ظاهر در حرمت، در تعارض بین ظاهر و نص دست از ظهور ظاهر برمیداریم به خاطر نص و حمل بعد خلافش میکنیم. پس میگیم صله صله صلات العید با یکی صیغه هم ظهورش در وجوبه، حمل بعد استحبابش میکنیم. و ذالکه این کار رو چجوره انجام میده؟ به وضع المناهج العامه، یه سری راه‌های عامه و عناصر مشترکه استنباط رو دست ما میده، و تحدید العناصر المشترکه لعملیت الاستنباط، و علا هذا الاساس یسه ایطلق علا علم الاصول اسم منطق علم الفقه. ما میتوانیم بگیم علم اصول روش اسم منطق علم فقه رو بذاریم. چرا؟ لأنه بالنسبت الیه به مثابت المنطق به نسبت الی الفکر البشری به صورت عامه، چون علم اصول نسبت به علم فقه به مانند علم منطق است نسبت به فکر بشری به صورت کلی. پس بنابراین علم الاصول منطق الفقه. آقای صدر اینجا باز دو تا نکته دیگر رو میخواد بگه، این نکات هم نکات مهمیه. باز آقای صدر اینجا میگه که خب ما تا اینجا این نکته رو به شما گفتیم که ما علم اصول رو خیلی نیاز داریم. دقیقاً رابطه بین علم اصول و علم فقه مثل کیه؟ مثل کسی میمانه اگر فقیهی علم اصول بلد نباشه، این مثل یه آدم ناواردیه که شما میبریش یه عالمه ابدر به قول ما در مجهزترین عرض کنم خدمت شما یه جایی میبری مواد خام مفصلی دستش میدی، درست شد؟ ولی به این ابزار و آلات نمیدی، نمیتونی ازش استفاده یا ابزار و آلاتی در اختیارش نمیذاری، دست خالی میری انواع چوب درجه یک، نوپان درجه یک، رنگ درجه یک هم جلوش میذاری، میگه آقا یک تخت قشنگ برای من بساز. میگه من چجوری درست کنم کار؟ نمیتونم. نقاشیه که ابزار خوب در اختیارش نداشتی، به تعبیر دیگه بعد مثلا چتکه بهش ندادی، موم خوبی هم در اختیارش مثلا بوم خوبی در اختیار نداشتی، بعد یکم رنگ دستش میدی، آه این نقاشی قشنگ میشه. من ابزار میخوام. علم اصول ابزار کار به دست شما میده، تیشه و چکش و رنده و میخ دست شما میده. علم اصول اره علم فقه، تا بتونی باهاش اره بکنی، بگی اینجا بیخوده بریزی دور، اینجا خوبه بیار بچسبون. این تیکه چوب زاید پایه رو خراب میکنه، این تیکه چوب خوبه، اینجاش خراب رندش کنم، اینجاش صحیحه بذارم. و لسنا بعد ذلك بحاجت الى التاكيد على اهميه علم الاصول، ما دیگه نیازی نیست که تاکید بر اهمیت علم اصول بیشتر ازی بکنیم. و خطورت دورهی، خطورت دورهی دور به معنای نقشه، خطورت دورهی یعنی نقش عظیمش، تأثیر عظیمش فی عالم الاستنباط، که چه نقش عظیمی دارد علم اصول در عالم الاستنباط. لأنه ما دام یقدم لعملیت الاستنباط یا یقدم لعملیت الاستنباط عناصرها المشترکه و یضع لها نظام حل عام فهو عصب الحیات فیها. تا مادامه یعنی تا زمانی که علم اصول، تا زمانی که تقدیم می کند و تحویل می کند، تحویل می دهد به عملیت استنباط عناصر حل مشترکه، عناصر مشترکش را، تا زمانی که تقدیم می کند و تحویل می دهد به علم فقه عناصر مشترکه را، و یدع لها نظام حل عام، اون نظام عام عملیات استنباط و اون روش و قواعد عام عملیات استنباط رو به عملیت الاستنباط تقدیم می کند، فهو عصب الحیات فیها. علم اصول رگ حیاتی علم فقه، بی علم اصول علم فقه ما مرده است. و بدون علم الاصول، بدون علم اصول یواجه الشخص فی الفقه رکاما متنافرا. از زیباترین مثال های و تعبیرات یا حیثت میتونست به کار ببره، میگه در علم اصول شخص در علم فقه مواجه میشود با رکاما رکاما متهام یعنی انبوه، متنافر یعنی پراکنده. میگه با یک انبوه پراکنده از ادله میمونه. این مثل این میمونه که 100 دست لباس مختلف رو که برای جاهای مختلف به کار میره، نه که رو هم کوت کرده باشن. آقای صد میگه اینا رو توی زمین فوتبال هم پخش کردن، حالا میگن آقا برو یه لباس برای دامادیت پیدا بکن. نه که فقط انبوه باشه سریع میتونم پیدا کنم، نه، رکامن متنافرا، یه انبوه پراکنده است. نمیدونه اصلا توی این مسئله 40,000 روایته، نمیفهمی برای این مسئله باید بیر روایت باب خمسه نگاه بکنی، روایت کجا رو نگاه کنی. تازه شما نفرمایید وسائل شیعه است، باز وسائل شیعه هم یه فقیه آمده دستبندی کرده، یعنی بخشی از کار انجام شده، و الا در واقع شما باید بیر اصول اربعه مرد نکنید، اصلا یک کنار روایته، کجا رجوع کنم، چه کار بکنم. این دقیقا میدونید مثالش چیه؟ مثل شما که تازه وارد مسئله علم اصول شدید، الان من از شما سوال میکنم آقا حجیت خبر ثقه در موضوعات رو کجا باید پیدا کنید؟ الان یه هفته بهتون فرصت بدم نمیتونید پیدا بکنید که آقا حجیت خبر ثقه در موضوعات رو کجا باید دنبالش بگردید. آقایون تو کتاب طهارت به مناسبت در ذیل بحث راه‌های اثبات طهارت و نجاست، یکی از راه‌های اثبات نجاست رو خبر ثقه میدونن. همه حجیت خبر ثقه در موضوعات رو اونجا بحث میکنن. این میشه امور کار. اگه چارچوب دست نبوده، حالا این مثالی که من زدم مثال به درد بخوری نیست، به این معنی که این علم اصول دست شما نمیده، این به معنی که جایگاه بحثا در علم فقه بدونیم. ولی واقعا هم همین جوریه که اگر علم اصول نداشته باشی نمیتونی دستبندی کنی. 50 تا روایت هست، یکی میگه بخور، یکی میگه نخور، یکی میگه بعضی وقتا بخور بعضی وقتا نخور. علم اصول نداشته باشی خب نمیتونی نسبت سنجی کنی عام خاص من وجه اینا مخالف سنت قطعیت، چجوری جمع بندی کنم، اینجا جای تخصیص مرجعات دلالی مقدمه بر مرجعات سندی، هیچ چفا آدم میمونه. یعنی توی مساله ساده 15 تا روایت مخالف جلوت بذارن اصلا نمیتونی حرکت نمیتونی بکنی، چون ابزار دستت نیست. پس بدون علم اصول شخص در فقه با انبوه پراکنده‌ای از نصوص و ادله مواجه است، دون ایستتی استخدامها و الاستفاده منها فی الاستنباط، بدونی که بتواند اینها رو به کار ببره و در علم استنباط ازش استفاده بکنه. که انسان تشبیه میکنه آیستد، که انسان یواجه ادوات نجاره. حالا مثال آیستد اون علم میگه که همه ابزار دستت بلد نیستی استفاده کنی، مهارت رو میگه آیستد. که انسان یواجه ادوات نجاره، اصلا همه ادوات به یک فردی میدی، یعنی مواد خام رو میدی، مواد خام خامشون فقط چوب نمیگیره، میگه آقا ادواتش هم هست. و یعطی منشارن، بهش عرض کنم خدمت شما یه تیشه میدی و فعصن یه تبر میدی و ما علیها من ادواتن، ادوات مختلف میدی، من دون ایملک افکارن عامه ان عملیت نجاره، بدونی که این بنده خدا یک افکار عامه و یک روشی از عملیات نجاری بلد باشه، مهارت نجاری بلد باشه. و طریقت استخدام تلکل ادوات، اصلا نمیدونه رنده به کجا میره. و کما ان العناصر، یه مثل کسی که آشپزی بلد نیست، همه ابزار خوب رو جلو شما میذاری، همه مواد خوب رو بهش میدی. ما همیشه یه چیزی میگم آشپزی که مواد خوب رو خراب بکنه اسرافه. آدم نباید چکم چرون باشه، ولی از اون طرف هم اسراف نباید بکنه. خب تو باید مهارت داشته باشی. بهترین یه جایی بود غذای خیلی، یک دو بار ما غذا خودی میگفتن غذا خورده نمیشه، بود مسئولشون گفتم آقا چی موادیه تو میخری؟ گفت باور کن برنج درجه یک از فلان جای شما میارم، گوشت رو میگم از فلان جا میارن. از فلان هر چیز درجه خوب. خب چی غذاییه پسی بنده خدا میذاره؟ عوضش کن، یا آشپز خوب بیار که غذاش خورده بشه. این حیفی که مواد خوب رو خراب میکنه. اینم همین جوریه، خب بلد نیست چیکار بکنه. شما ببرید تو مجهزترین مثلا کارگاه درسازی مثلا آستان خست، ولی بنده خدا بلد نیست برای شما این چارچوبه معمولی درست بکنه. کما ان العناصر المشترك، خب پس بدون اینکه و طریقت استخدام تلکل ادوات رو بدونه نمیدونه نجاری بکنه. البته خب فکر نکنید فقط نجار خوب، نه، نجار خوبی که ابزارم نداره نمیتونه چیزی بسازه. و کما ان العناصر المشترك ضروریه لعملیت الاستنباط، همونطور که عناصر مشترک ضروریه، فكذلك العناصر الخاصه التي تختلف من مساله الى اخرى، اگه شما کتاب وسائل شیعه هم نداشته باشی باز هم نمیتونی استنباط احکام کنی، چون روایات دستت نیست. که مفردات آیات و روایه المتناصره، اون مفردات آیات و روایات متشتتی که در همه جا هست خود مختلفه هست، اینا رو میخوای. فان هل جزء ضروری الاخر فيها، روایات یه جزئه، اینا هم یه جزئه. فلا یکفی مجرد الاطلاع على العناصر المشترکه، کسی که علم اصولش خوب شده و فقه بلد نیست بدونی که روایات دست پیشه نمیتونه حکم شرعی رو به دست بیاره. فلا یکفی مجرد الاطلاع على العناصر المشترکه التي يمثلها علم الاصول، اون عناصر مشترکی که علم اصول اونها رو شکل میده، اونها رو صورت بندی میکنه و در اختیار میذاره، درست شد؟ مثله یعنی افاده و صوره، اونا رو صورت بندی میکنه، او کافی نیست. و من یحاول الاستنباط على اساس الاطلاع الاصولی فهست، ای که تا از بعضی ها سوال میکنی میگن که آقا دستشون رو بروشون میشن، میگن علل قاعده ایه. خب کو روایت نیست، اصلا روایت نیست، آقا اصولی ما فقط براعت برای اصول عملیه. آقا روایت در مقام، کسی که فقط میخواد اصولی بحث بکنه بدونی که به روایات نگاه بکنه، نظیر و من یملک معلومات نظریت عامن عملیات تجاره، این مثل کسیه که نجاری رو خوب بلده، ولا یوجد لدیه فأس ولا منشار و ما الیه ما من ادوات نجاره، ولی چیشه و چکش و اینها نداره، اره نداره. فکما یعجز هازا عن صنع سریر خشبی، مثلا همونطوری که ایبند خدا عاجزه از اینکه یک تخت چوبی خوب بسازه، کذالک یعجز الاصولی عن استنباط اذا لم یفحص بدقتن عن العناصر العناصر الخاصه المتغیره من مساله الى اخرى، اصولی هم نمیتونه اگر با دقت از عناصر خاصه متغیره از مساله ای به مساله دیگر فحص نکرده، این اصولی هم نمیتونه استنباط دیاره. فالعناصر المشترکه والعناصر الخاصه قطبان مندمجان، دو قطب در هم آمیخته اند، فی عملیت الاستنباط ولا غنا للعملیت عنهما معا. یه نکته آخر ما آیستر میگن ما تا اینجا برای شما توضیح دادیم، ممکنه شما با خودت گفته باشید خب دیگه آقا کار ما راحت، یه دور اصول هم میخونیم، روایات هم که جلومونه، بزن برو جلو استنباط، این همه فقها خودشان علاق کردن 15 سال علم فقه، و باز بعدم میگن نه آقا به ما رجوع نکنین و احتیاط میکنن، این دیگه یعنی چی؟ مگر کاری داره دیگه؟ علم اصول که حلقه اولا ان شاء الله خواندیم و سوال شیعه هم که هست دیگه، چرا تقلید بکنیم دیگه؟ راحت تمام دیگه، بار خودمون رو خودمون ان شاء الله میکشیم، وظیفمون رو به عهده علما نمیگذاریم. آقای صد میفرمایان که تصورتون بسیار خاطئه، این دقیقاً مثل اینه که شما رفتید یه جایی به صورت نظریه، ما به شما گفتیم که آقا وقتی میخوای شنا کنی اول تو آب میپری، اول دستت تو آب میکنی، بعد که میای بالا میخوای کرال بری دست رو کاملا میکشی، وقتی دست رو میکشی دهن رو از این طرف میدی، با گوشه لب نفس میکشی، بعد در حرکت بعد سرتو میاری، مواظب باش تا جایی که میتونی دست رو بکش، پا رو آروم بزن، شتاب زیادی به پا نده که عضله پاتو نگیره، ولی در حرکت برعکس حواست باشه چیز نکنی، نفس نکشی، هر یکی در میون نفس بکشی، نفس رو به گوشه لب بکش که آب کامل تو دهنت نره، موقعی هم که میخوای آب رو بدی توی آب بینی رو، آب رو از بینی تخلیه کن. خب میگه خب چشم خیلی هم خوبه، میگه کنار آب شیشه میدست و شروع میکنه دست رو زدن. یه بخاطر چیه؟ یه بخاطر یه که علم و اصول بدون تمرین میشه مثل همین کار فقهی که رفقا میگه آقا مقاله بنویسیم، میگیم خب خوبه. حتی من همیشه به رفقا میگم، میگه حضرت آقا اینقدر تأکیده بر فضلای جوان دارن، طلاب جوان دارن، گفتم بابا مراد از فضلای جوان حوزه آقا طلبای سال اول دوم نیست، منظور حضرت آقا اونایی که 20 سال 25 سال گفتم مجتهدین 50 ساله ای که یه دوره درس خارجشون رو تمام کردن و تازه ملا شدن میتونن یه چیزی رو خروجی بدن. علتش چیه؟ لذا همیشه میگم زود به خودتون نگیرید اینا رو. اولا که همیشه این شرایط حساس کنونی باقی خواهد بود و خاطر تا جمع بشه نوبت شما هم میرسه، اینجوری نیست که همه مشکلات اسلام مسلمین حل شه نوبت شما نرسه. دومم که زود احساس نکنید که همین چیز اولی که می‌نویسید این تایید دیگه علمه. آیسد همین رو میگن ممکنه شما به اشتباه بیفتید، احتیاج به تمرین و مهارت داریم. کسی که به سرفیگی یه مقدار یاد گرفت که قهرمان المپیک نمیشه، برای که قهرمان المپیک بشی 20 سال باید تمرین بکنی، مثل دقیقاً استاد خط، همین تابلوی قشنگ که الان اینجا به دیوار هست، خب این خط یک نفری، خط کامپیوتری نیست، چند سال آدم باید از وقتی قلم دستش میگیره تمرین کنه تا بتونه همچین خطی رو بگیره، تا بالاخره قرار بشه آقای خویی باش بشی، باید خون دلها خورده بشه تو این مسیر. و نقش نخشا ان نکون قد اوحینا الیکم به تصور خاطئ، ما میترسیم که شما رو به اشتباه به تصور اشتباهی انداخته باشیم، تصور اشتباهی رو در شما القا کرده باشیم. حین اوضحنا ان المستنبد یدرس فی علم الاصول العناصر المشترکه و یحددها و یتناول فی بحوث علم الفقه العناصر الخاصه لیکمل بذلک عملیه الاستنباط. چون ما گفتیم که مستنبد در علم اصول عناصر مشترکه رو بررسی میکنه و اونها رو معین میکنه و در علم فقه هم به عناصر خاصه میپردازه تا به کمک این عناصر خاصه عملیات استنباطش رو تکمیل کنه. قیز قدیت تصور البعض، ممکنه به ذهن بعض یا برسه که انا اذا درسنا فی علم الاصول عناصر المشترکه، امروز دیگه قاعدش هم در آمده، میگن اجتهاد متوسط، میگن لازم نیست حتما در قواعد اصولی هم خودمان مجتهد بشیم، میتوانیم بر اساس مبانی اصولی یک مجتهد دیگر خودمان استنباط کنیم. میگیم آقا مباحث قواعد اصولی آقای خویی رو به ما بده، ما اجتهاد متوسط علی مبنای آقای خویی کنیم. به قول بنده خدا میگم من خودم رو بکشم تا آخر عمر، بالاخره ذهن من از آقای صدر که قوی تر نیست، همین مقدار که آقای صدر پیش رفته من نمیتونم پیش برم، خب چرا وقت بذارم؟ هر چی نتیجه اصولی داره آقای صدر میگیرم، میرم خودم برای خودم دیگه از بعد استنباط علی مبنای آقای صدر، استنباط علی مبنای خویی. این حرف بدم نیستا، یعنی شما اگر قرار باشه الان مثلا برای حکومت اسلامی یه چیزی درست کنی، قرار باشه با مبانی شاذ اصولی خودت، کسی نمیپذیره. خوبیه که بگه آقا من استنباط علی مبنای امام میکنم، بنابر مبانی اصولی امام خمینی رحمت الله علیه، اگه الان قرار بود تو این مسئله امام نظر بده، نظر امام این میشد، اینکه منتشره به واقع از اینها. خب پس اذ قد يتصور البعض اذا درسنا في علم الاصول العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط و عرفنا مثلا حجيه الخبر و حجيه الظهور و ما اليه ما من العناصر الاصوليه، وقتی ما رفتیم و عناصر مشترکه عمليات استنباط رو بررسی کردیم و فهمیدیم که خبر حجت، ظهور حجت، عناصر اصولی دیگر هم فرا گرفتیم، فلا يبقى علينا بعد ذلك اي جهد علمي، دیگه تلاش علمی باقی نمیماند. اذ لا نحتاج و ما دمنا نملک تلک العناصر، تا وقتی این تصورات و قواعد اصولی رو داریم چیزی احتیاج نداریم، الا الا مجدد استخراج روایات و نصوص من مواضعها، باید بریم بابش باز کنیم، روایات رو نگاه کنیم، لکی تضاف الی العناصر المشترکه، به عنصر مشترکش ارتباط بدیم، یکی صیغه امر ظهور در وجوب پس، صیغه نهی ظهور در حرمت پس، و یستنبت منها یا یستنبت منها الحکم الشرعی، تا به وسیله عطف اینها به اونها حکم شرعی به دست بیاد، و هو عمل سهل به طبیعت ای کار ساده ای، لا یشتمل علی جهد علمی، تلاش علمی نداره، ولکن هذا التصور خاطئ الی درجه کبیره، بسیار تصویر اشتباهه، لان المجتهد اذا مارس العناصر المشترکه لعملیه الاستنباط، مجتهدی که به کار میگیره عناصر مشترکه عملیات استنباط رو و حددها فی علم الاصول، اینا رو بررسی میکنه و تحدید و تعیینشون میکنه تو علم اصول، لا یکتفی بعد ذالک به تجمیع اعمال العناصر الخاصه من کتب الاحادیث و روایات، مثلا فقط نمیره یک جمع آوری کورکورانه ای بکند از عناصر خاصه از کتب احادیث و روایات، بل یبقا علیه ایمار از فی علم الفقه، چی باقی مونده که خیلی زحمت داره مهمه؟ باقی مونده بر او که در علم فقه بره بررسی بکنه و تمرین بکنه، یمارس و تمرین، اینجا تمرین بکنه، تطبیق تلک العناصر المشترکه و نظریات العامه علی العناصر الخاصه، تطبیقش. نگاه کنید همون اول رساله های عملیه میگید کدام فقیه مجتهد اعلمه؟ اعلم کیه؟ میگیم اعلم اونه که در بکارگیری قواعد و استنباط و حکم شرعی، استنباط یعنی بکارگیری قواعد، او کسی که در بکارگیری قواعد اصولیه و تطبیقش بر عناصر فقهیه مهارت بیشتری داشته باشه، او اعلمه. تو اینجا او یکی که اعلمه به یه نکتهی توجه میکنه که غیر اعلم بهش توجه نمیکنه. فقط اینجوری نیست که اصولی اقوا لازمن فقیه اقوایی هم باشه، فقیه اقوا او کسیه که مهارت بیشتری در تطبیق داره، و تطبیق مهمتون فکریتون به طبیعه ها، تطبیق خودش یک کار فکری بسیار مهم است به طبیعت خودش که تحتاج الی درس و تمحیص. او احتیاج به بررسی داره، احتیاج به آزمایش داره. تمحیص رو محصه یعنی آزمایش سخت، امتحان دشوار. تمحیص درست شد، او خودش امتیاز به بررسی و آزمایش سخت داره، باید خیلی زحمت بکشی، یعنی تلاش فراوان اینجا. ولا یغنی الجهد العلمی المبذول اصولیاً ان بدل جهد جدید فی التطبیق. او تلاش علمی که انسان به لحاظ اصولی مبذول داشت و به کار برد، انسان رو بی‌نیاز نمی‌کنه که یک تلاش جدیدی هم در مقام تطبیق داشته باشه. فلفرض مثلا، لذا میگیم درس اصول یه طلبه خوب 7 سال میره. 7 سال دیگه که میره باقیش خودش میخونه، ولی میبینه همون طلبه خوب 40 سال فقه میره. هیچ کی نیستش که 3 دوره درس اصول بره بشینه. غالبا طلبها یه دور اصول میگن بسشه، خیلی ها یه دور اصول میگن دیگه ولش میکنن. ولی فقه رو شما نگاه کنید، هیچ مرجعی پیدا کردید که تا همون روز آخر عمرش فقهش رو تعطیل کنه؟ خیلی ها اصول تعطیل کردن، خیلی ها اصول نمیگن، ولی فقه رو هیچ کی تعطیل نمیکنه، چون هر چی تو فقه پیش میری بیشتر پیش میری. شما اصول رو یک دوره میگی، نگه نهایتش میگه آقا من دیگه اصول رو تمام کردم. هیچ کی هیچ حرفی نداره که من ندیده باشم. ولی در فقه نگاه کنید، آقای زنجانی میگه مثلا در کتاب حج از من کسی به کسی رجوع نمیتونه بکنه، ولی در بعضی از مسائل دیگه میگفتن میشه رجوع کنه. چرا؟ گفتن آقا من حج رو همه بحثشو درس خارج دادم، تفصیلا دیدم، هر کی از حرفی داشته دیدم، ولی توی بقیه کتابا که من این کار نداشتم. 10 سال وقت داشتم یه دوره ادله رو نگاه کردم، شاید یکی یه تحلیل بهتری داشته باشه، شاید کسی یه برداشت قشنگتری داشته باشه. پس فقه اصول یک آدمی که خیلی طول بده و مفصل باشه 20 سال اصول میتونه جمع کنه. تقریبا کسی بخواد تفصیل اصول کار بکنه، فقه کار بکنه، زودتر از 200 سال جمع نمیشه. کسی بخواد خارج بذاره و دقیق کار بکنه، این دوره فقه های زنجانی خدمت راست جوادهای شوبری میگفتم اینجوری که آجا کار میکنن تقریبا 300 سال طول میکشه. ایشون سرش پایین بود، من از شوخی گفتم، ایشون گفت آره منم یک بار نشستم همه ابواب مرسوم رو محاسبه کردم، همه اولوش 300 سال طول میکشه. 20 سال ایشون حج گفت، تقریبا 12 13 سال فکر میکنم نکاح بود. آره شوز. کسی که 20 سال حج میگه قص الهازا 15 برابر حج کل فقه است. نزا همین جوریه، یعنی شما نگاه بکنید روز اولی که آیه گنجی حفظه الله طهارت شروع کردن، من روز اول سر کلاس بودم، فرمودن اگر با تحریر شروع بکنیم اولاش 7 سال طول میشه، اگه با عروه بخوایم بگیم بین 10 سال تا 11 سال طول میشه. فکر میکنم خیلی بیشتر شد، فکر میکنم الان سال 13 همه فکر میکنم کتاب و طهارت تمام نشد. قطعا همین جوریه، کسی طهارت شروع بکنه، لذا شما اول باب شروع بکنی، او شاگرد شما پای درس شما میشینه، به آخر باب برسی پسرش هم میاد پای همون درس میشینه. یاری طلبی گفت میرم بابام بر میدارم، بعدش هم میرم با بزرگ من بر میدارم، ستایی میریم پای درس آقای وحید. عمره توزه اینجوری با برکته. و لفظ مثلا ان المجتهد آمن فی علم الاصول به جیت ظهور. مثلا فرض کنید که یه مجتهدی در علم اصول قبول کرد و پذیرفت حجیت ظهور عرفی را، فهل یکفیه ایدا اصبعه علی روایت علی ابن مهزیار التي حددت مجالات الخمس، دستش بذاره سر همون روایت علی ابن مهزیار مثلا، لیوزیف الى العنصر المشترك، اینو به عنصر مشترکه اضافه بکنه، و یستنبد من ذلك عدم وجوب الخمس فی میراث الاب. همینجوری به درد میخوره. اولیس المجتهد با اجن الى تدلیل مدلول نص فی روایه، لازم نیست دقت کنه نص در روایت رو، لمعرفت نوع مدلوله، مدلول مطابقی چیه، مدلول التزامی چیه، فی العرف العام عرف عام اینو چی میفهمه، وجوب میفهمه، استحباب میفهمه، قرینه داخلی داره نداره، و دراست کل ما یرتبط به تحدید ظهور هل عرفی، نمیخواد بررسی کنه هر آنچه در ظهور عرفیش تأثیر داره، من قرائن، قرائن داخلیه، امارات داخل اطار نست، او قرائن و اماراتی که در داخل چارچوب نست او خارجی، خدا رحمت کنه آقای بروجرد رحمت الله علیه میفهمودن فقهش یه حاشیه بر فقه اهل سنته. خیلی نکته مهمیه. یعنی چی حاشیه؟ نه برای که ما فرعیم، یعنی اینکه به خاطر اون که فضای فقه اهل سنت غالب بر فضای جامعه بوده، خیلی ها ناظره به اون فتاوای اهل سنت میامدن از امام سوال میکردن، و تا شما متوجه نشی او فتوای اهل سنت چی بوده، خوب مضمون روایت رو نمیفهمیدی. مثلا روایتی آمده که ما من شاید الا فیه کتابون او سنت، ظاهر رو نگاه میکنه میگه آقای خلوب واقع از حکم و ادارات بر شمول حکم جمعی الوقایع الحیات نمیکنه. این میگه هر چیزی کتاب و سنت، کتاب و سنت از کجا میدونیم که یعنی حکم شرعی؟ کتاب و سنت شاید یکی یعنی در هر چیزی یه چیزی نوشتن، مثلا ممکنه که در مورد این کتاب حکم شرعی وجود نداشته باشه ولی معلوم میشه که رنگش هم سبز، مالکش هم کیه، درست شد؟ ولی وقتی که یکی از اساتید اینجوری روایت رد میکردن، با استاد دیگه که با اسد جوادای شوبری که بحث میکردیم ایشون میفرمودن نه، این روایات همه ذیل بحث قیاس آمده. اونا میگفتن یه جایی داریم که شارع حکم نداره، پس بنابراین ما به وسیله قیاس حکم صادر میشدیم. ائمه ردن لعنها میگفتن ما منشأ الا فی کتاب و سنت. اینجا معلومه کتاب و سنت یعنی حکم شرعی، یعنی یا حکم شرعی از نای خدا متعال یا حکم شرعی که پیغمبر اکرم وضعش کرده باشن. خب چی میشه؟ خب ناکنید این میشه تأثیر فضای صدور روایت در معلول روایت، اصلا یه معلول دیگه شد و دال بری شد که خب واقعی از حکم خالی نیست، چون اونا بر اساس این استدلال میکردن و امامم ردن بیه که هیچ جایی نیست که نیاز باشه به این که شما بخواید قیاس بکنید و با عقل خودتون حکم رو به دست بیارید. گفتن ما منشأ الا فیه و کتاب و سنت. پس ما قرائن خارجی متعددی داریم که ممکنه تاثیرگذار باشه در فضای نست. تو بحث‌های تفصیلی بیشتر تو حلقه ثانی و ثالثه خیلی مثالای دقیقی زدیم. لکی یتمکن به امانتین، ما باید ظهور رو خوب بررسی کنیم در اینجا. لکی یتمکن به امانتین من تطبیق العنصر المشترک القائل به حجیت ظهور عرفی، تا به خوبی و به درستی بتوانیم اون عنصر مشترکی که میگفت ظهور عرفی حجت رو در اینجا تطبیق کنیم. اگه یکم پامون بلغزه گفت ظهور عرفی حجته، ولی تو اول بگو ظهور عرفی چیه تا بعد حجت رو تطبیق بکنیم. و فی هذا الزود، فی هذا الزود رایسن زیاد به کار میبره، فی هذا الزود و علا ذو هذا یعنی در پرتوی این، علا ذو هذا یعنی در پرتوی مطلب، فی هذا الزود یعنی در پرتوی مطلبی که گفتیم. در پرتوی این مطلبی گفتیم نعرف میفهمیم که ان البحث الفقهی علی العناصر الخاصه فی عملیت الاستنباط، بحث فقهی از عناصر خاصه عملیات استنباط، لیس مجرد عملیت تجمیع، توی فقه فقط نمیخواد روایت جمع‌آوری کنیم، بل هو مجال و تطبیق لنظریات الاصولیه، میخوایم تطبیق بکنیم و تطبیق و نظریات العامه لهو دائما موهبته الخاصه و دقته، تطبیق نظریات عامه همیشه اون تطبیق توجه خاص و دقت و عنایت خاص خودش را میطلبد، و مجرد و دقف نظریات العامه، مجرد این که در نظریات عامه و علم و اصول دقت کردیم لا یغنی عن الدقه فی تطبیقها، این ما رو بی نیاز نمی کنه در مقام فقه و در مقام تطبیق هم نیازه به دقت داشته باشیم. الا ترا نمی بینی ان من یدرس به عمق النظریات العامه فی الطب، کسی که رفته کاملا همین چیزی که امروز حالا شما الحمدلله خیالتون دانشجوید و هر دانشجو اون روز رفتن بعد گفتن معماری خوانده که از اقوام ما، میگم بابا ببین نقشه رو برام پیشنه برام بخون، میگم ما فقط چیزی بلدیم، ما فقط نظری بلدیم، عملی بلد نیستیم. میگم خب عملی بلد نیستیم نقشه بکشی، نقشه که باید بدونی بخونی، تو چیشو مهندسی که همین نقشه رو بتونی برام بخونی که این پایه‌ها رو تو چی فاضلی بذاریم، این یعنی همین، یعنی کسی که هیچ تمرین نکرده فقط رفته اونجا بهش گفتن نگاه کن خوب خونده که اینجا قلب رو میشکافی، اول بطن راست این بند چپه تا بهش اونجا میدی هم میزنه خون میبینه زود قش میفته. الا ترم ان من یدرس به عمق النظریات العامه فی الطب یحتاج فی مجال تطبیقها علی حالت مرضیه، برای که بتواند به خوبی و به درستی و به یه جوری که مورد رضا و مورد پسند باشه بتونه تطبیق کنه، بتونه یک عملیات خوب رو انجام بده، الا دقت و انتباه کامل. فکر میکنید مثلا اون کسی که پروفسور تراز اوله، چند وقت پیش تلویزیون یه چیز از پروفسور سمیه نشون میداد که یه روز میامدن 20 تا مریض رو مثلا میذاشتن با همدیگه عمل میکردن، 20 گروه شاگرداش مثلا تو انستیتوی که تو کشور خارج شدن 20 تا عمل مغز رو انجام میدن، این تو اتاقش میشست، یک دفعه صداش میزن اتاق هشتم، هر جایی اون جایی که دقیق میشد، مثلا میخواستن یه عصب ریز رو بردارن یا میخواستن تومور رو یه جایی سختش تخلیه کنن، میرفتن اونجا 2 دقیقه اون کسی که داشت عمل میکرد اون دکتر بهش میگفت، همه یه تیکه کوچیک رو مثلا 3 دقیقه عمل رو انجام میداد، میامد بیرون تو دفترش میشد با همدیگه 20 عمل انجام میدادن، ولی این که نمیره انجام میده. خب این با اون فرق، شاید اون شاگردش به لحاظ علمی 10 برابر یا معلومات داشته باشه. مهارته، مهارتی که تو دستت نلرزه با اون دقت بتونی برنج به شما میدن، میگن که آقا جان این برنج نصفش کن، 50 از لای دستت در میره، ولی پیش اون که دیگه میذارن بعد که میز زیر میکروسکوپ نگاه میکنی میبینی کشتی چی روش کشیده، چه میدونم نصف قرآن روش فرشته نوشته. این فرق در همون مهارته دیگه. یه چیزی من تو کلیسای یانگ دیدم، یه تیکه مو بود روش یک آیه از انجیل نوشته بودن، بعد میگفتن که ای رو با دست نوشته، با دستگاه ننوشته، مثلا چند صد سال پیش نوشته. میگفتن در زبانی که ایری مینوشته انقدر تمرکز داشته که تقریبا ضربان قلبش متوقف میشده، یعنی حتی با ضربان قلب اگر میداشته شما نمیتونستی ای رو بنویسی. خب این مهارت میخواد، ما چقدر مثلیم. ایشون هم همین رو میگه، اگر بخواد این کار رو انجام بده احتیاج به چی داره؟ احتیاج به دقت داره، و انتباه کامل، به توجه کامل داره، و تفکیر فی تطبیق تلک النظریات علی المریض الذی بین یده، احتیاج داره که تفکر کنه که آقا چجوری این طب رو اینجا، این قواعدی که فرا گرفته رو اینجا تطبیق بکنه. ایشالله دیگه پس این خلطم از شما دفع شده باشه. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی